بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا استدلال به این حدیث شریف حلیت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، آیا استدلال به این حدیث بر لزوم معاطات یا لزوم هر معامله‌ای که ما شک در لزوم او داریم آیا صحیح یا صحیح نیست؟ در بحث گذشته نکاتی رو گفتیم و اشکالات یعنی استدلال مرحوم شیخ رو که شیخ استدلال به این حدیث رو پذیرفتن و اشکالات مرحوم ایروانی رو بیان کردیم و مورد بحث قرار دادیم. در کلمات مرحوم محقق اصفهانی دو اشکال دیگه در اینجا ذکر شده. مرحوم اصفهانی همانطوری که استدلال به حدیث سلطنت را بر این مدعا کافی ندانستن، می‌فرمایند استدلال به این حدیث هم بر مدعا صحیح نیست. در عبارتشون در جلد اول حاشیه مکاتبشون صفحه 139 اونجا این دو تا اشکال رو اینطور بیان کردن. اشکال اول می‌فرمایند ما به قرینه استثناء که داره لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، چون حلیت مشروط به رضایت شده، باید این حلیت رو یک حلیت تکلیفی معنا بکنیم، برای اینکه اون چه که مناسبت با رضایت داره حلیت تکلیفیه. خب بگیم کجا حلال مباهه، کجا حرامه، اونجایی که راضی هست یا راضی نیست. اما در اونجایی که یک کسی بتونه معامله رو فرض بکنه، اگر شارع یه عقدی رو جایز قرار داده و میتونن حالا هر دو طرف یا احد الطرفین میتونه معامله رو فرض بکنه، در فرض معامله دیگه رضایت دیگری معتبر نیست. در اونجایی که مثلا فرض بفرمایید بایه خیار داره، اگر این بایه آمد از خیارش استفاده کرد و معامله رو به هم زد، خب اینجا میخواد مشتری راضی باشه یا مشتری راضی نباشه، این فرق نافذه. بنابراین در باب حلیت وضعیه که حلیت وضعیه همین نفوذ فسخ و عدم نفوذ فسخه، در حلیت وضعیه رضایت معتبر نیست. پس بیم بگیم به قرینه این الا به طیب نفسه حلیت رو باید حلیت تکلیفی معنا کنیم، چون رضایت فقط در حلیت تکلیفی معنا داره. شما مال کسی رو اگر رو راضی باشه تصرف بکنید حلاله، اگر راضی نبود تصرف کردید حرامه، باید اینطور معنا بکنید. این اشکال اول مرحوم اصفهانی. اشکال دوم که با کلمه بل ترقی آوردن و بر طبق این اشکال دوم میخوان بفرمانن اگر کسی یا اگر خود ما استدلال به حدیث سلطنت را در ما نحن فی کافی بدانیم، اما به این حدیث هلیه نمیشه بر مدعا استدلال کرد. اگر استدلال در حدیث سلطنت تام بدونیم، اما استدلال در اینجا ناتمام بدونیم. چرا؟ میفرمایند که کلمه هلیه حلال، این مفهوم عامش هم شامل حکم تکلیفی میشه هم شامل حکم وضعی میشه. اما اگر این هلیه به افعال تعلق پیدا کرد، به افعال سببی، اگر این هلیه به افعال سببی تعلق پیدا کرد، اینجا ظهور در حکم وضعی داره. اما اگر به اعیان تعلق پیدا کرد، این فقط ظهور در حکم تکلیفی داره. خوبی مدعا رو دقت کنیم. هلیت اگر به یک فعل تصویبی، فعل تصویبی مثل بی، مثلا مثل اجاره، ره، تبه، سول، اگر به اینها تعلق پیدا کرد، این ظهور در حکم وضعی داره. اما اگر به اعیان خارجی، نه به فعل مکلم، نه به فعل تصویبی، به اعیان خارجی تعلق پیدا کرد، این فقط ظهور در حکم تکلیفی داره. در این روایت داره لا یحل مال امرئن، عدم هلیت به مال تعلق پیدا کرده، مال از اعیان خارجی است. وقتی میگه این مال حلال نیست، ظهور در تکلیفی داره. اگر گفته بود این فعل تصویبی لا یحل بیعه، لا یحل شراعه، ما میگفتیم از این حکم وضعی میفهمیم. اما در این دوشون به اعیان تعلق پیدا کرده، ظهور در تکلیف داره. یک شاهدی هم میارن، میفرمان اگر متکلمی گفت از تمر حلال و خرما حلال، اینجا هلیه دوشی تعلق پیدا کرده به این خارج، هم ظهور در تکلیف داره. از تمر حلال یعنی حلال اکله، حلال هر میشود استفاده از اون تصرف در اون. اگر آیه شریفه فرمود حرمت علیکم المیته، به این تعلق پیدا کرد، تحریم به این تعلق پیدا کرد، این ظهور در حکم تکلیفی داره. لذا ایشون میفرمد خود مفهوم هلیت با قطع نظر از متعلق، این ظهور در اهم از تکلیفی به وضعی داره. اما وقتی متعلق رو در نظر گرفتیم، اگر متعلق از افعال تصویبی، افعال تصویبی یعنی افعالی که سبب برای مسببی میشن، بی سبب رو ملکیت، اگر به افعال تصویبی تعلق پیدا کرد، ظهور در حکم وضعی داره. به اعیان خارجی تعلق پیدا کرد، ظهور در حکم تکلیفی داره. و توی این روایت حدیث سلطنه حدیث هلیت به مال تعلق پیدا کرده، میگه لا یحل مال امرئن مسلم. خب اینجا یک اشکال به خودش اومد.
این اشکال نیست.
چرا؟
شما
شما فاطمه
اگر صادق به فرمان یحتمل من تشور من ما یانگو در این جو همون طور که امام مصطفی علیه السلام داشت، یحتمل رو هم بر حکم واجب که تو کنه، همین رو هم از شش نفر آب شد کنه، همین رو بعد برمایی کشن برای تو باشه. از کجا؟ یحتمل رو تشور من ما یانگو.
میتونی بخوری. اما مالک این آب نه کجا همین اتهامان همینه. اگر به شما گفتن که یجوز و للماره الاکل و من از شجر نه از خارجی نمیخواد، اتهامان از همین استفاده کردن، میگن از یجوز استفاده میشه میخواد میتونه برای دو بخوره، اما اینکه تملک کنه نه، بگه من چند تا از اینا بر میدارم تو بلافی میدازم ملک خودم میشه برم بفروشم، میگن جایز از همین استفاده میده. از همین دلیل استفاده نه حالا اینو فر... نه از همین دلیل آیا شد استفاده شده. عرض میکنم که پس ببینید مرحوم اصفهانی خلاصه اشکال دوم شما این شد که یعنی اشکال اول این بود که به طیب نفسه رو قرینه میگیریم که مراد از لایحه تکلیفی یه، اشکال دوم این است که علیت اگر متعلق اعیان خارجیه باشه این فقط ظهور در حکم تکلیفی داره، اون وقت اینجا خودشون متوجه یه اشکال شدن و اون اشکالی است که شما فرمودید که اگر ما در حدیث سلطنت استدلال به حدیث سلطنت را بر مدعا نپذیریم، اما استدلال به این حدیث رو یعنی اگر اونجا رو بپذیریم استدلال به این حدیث رو نمیپذیریم. مستشکل میگه جناب اصفهانی در هر دو حدیث موضوع شیء واحده، در حدیث سلطنت اونجا موضوع ماله، میگیم الناس مسلطون علی امواله، در حدیث حلیت هم موضوع ماله، لا یحل مال امرئ مسلم، پس اینا موضوع در هر دو ماله. شما چرا آمدید به اینها فرق قائل شدید؟ چرا گفتید اگر در حدیث سلطنت استدلال رو ما نحوی بپذیریم در حدیث حلیت نمیپذیریم؟ اینجا در جواب میتوان بله ما قبول داریم، اما بین عبارت کنیده بین سلطنت بر مال و حلیت مال فرق میتوان بر سلطنت بر مال یعنی قدرت بر تمام تصرفات در مال، قدرت بر تمام تصرفات یعنی چه تصرفات مباشری، تصرف مباشری یعنی برداری مال رو بخوری شرط کنی اگه مایه، یا تصرفات تسبیبی یعنی یه فعلی که سبب برای مسببیه، یه بی کنی تملک کنی. کلمه سلطنت بر مال معناش اینه، وقتی میگم شما سلطنت داری بر این مال یعنی هم میتونی افعال مباشری انجام بدی نسبت به این مال، هم افعال تصمیمیه. اما وقتی میگیم مال حلاله این فقط ظهور در فعل مباشری داره، فقط ظهور داریم برای برداری بخوری تصرف بکنی، اما دیگه تملک بخوای بکنی این رو یعنی یک فعل تصمیمی دیگه چنین چیز دلاله نداره. بله؟ یه تا آمه بله مرموم اصفهانی بعد که خودش این جواب رو میده یه استدراکی میکنه، در استدراکش میفرماید که بالاخره بگیم حلیت به مال به ما و به مال تعلق پیدا کرده، به این عمومیت داره جمیع تصرفات رو، چه تصرفات مباشری چه تصرفات تسبیبی، همه اینها رو شامل میشه. این خلاصه کلام مرحوم اصفهانیه. مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب البیع در جلد اول صفحه 169 اشکالی که بر مرحوم اصفهانی دارن می فرماین که گر این حدیث حلیت عدم حلیت اموال و که لا یحل مال این عمومیت داره، شامل تصرفات حسی، حالا ایشون اسم تصرفات مباشری رو گذاشتن تصرفات حسی، خوردن، برداشتن، استفاده کردن، نگه داشتن، شاعم از تصرفات حسیه، یعنی تصرفات تصمیمی که میتونیم اسم دیگرش هم در کلمات خود اصفهانی آمده، در کلمات امام آمده، تصرفات ناقلی یا تصرفات معاملی، همه اینا رو شامل میشه. که خب حالا بعد ایشون هر کی میخوام این نکته رو خود مرحوم اصفهانی در استدراج آوردن، امام رضوان الله علیه قسمت اول کلام اصفهانی رو آوردن، اما قسمت دوم که خود مرحوم اصفهانی در آخر کلامش یک چنین استدراجی کرده، این رو ذکر فرمودن. و بنابراین همین اشکالی که خود امام داره، همین اشکال در کلمات مرحوم اصفهانی آمده. خب اینجا کسانی که میخوان بگن که این تصرفات اهم از حسی و غیر حسیه و در نتیجه اهم از تکلیفی و غیر تکلیفیه، موازی شدن با یه اشکالی، و اون اشکال است که در صدر این روایت یک قرینه وجود داره که اینجا مراد حکم تکلیفیه، یعنی به عبارت اخرى در قبل از این فقره ای در روایتش تمثیل میکنیم چند عباراتی وجود داره، دو تا قرینه وجود دارد در حکم تکلیفی شدن. خوب دقت کنیم، تا اینجا امام مرحوم اصفهانی اینا فرمودن که آقا لا یحل مال امرئ مسلم، این رو به حکم اهم از تکلیفی و وضعی باید معنا کنیم، اهم از تصرف مباشری و غیر مباشریه، اهم باید معنا بکنیم. مستشکل میگه ما دو تا قرینه داریم برای اینکه اینجا مراد حکم تکلیفیه. یک این روایت که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده که در روز اول هم عرض کردیم، این مختلف هم نقل شده، در صدرش داره من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیه، کسی که امانتی در دستشه این رو باید ادا کند به کسی که او امینه. خب این فلیؤدها الی من ائتمنه، این وجود تکلیفیه یا وجود وضعیه؟ تکلیفیه. فلیعت ها و بر او رو بده به کسی که امینه او هست. این یک قرینه. قرینه دوم در بعضی از نقلها داره لا یحل دم امرئ مسلم، بعد داره ولا و مال امرئ مسلم. دم امرئ مسلم چکمی آیا حکم تکلیفی یا وضعی؟ وقتی میگیم دم یک مرد مسلمان حلال نیست، تکلیفی یا وضعی؟ تکلیفی. پس بیهمی رو قرینه قرار بدیم برای این که این مال امرئ مسلم هم این عنوان قرینه جد داره. امام رضوان الله علیه در جواب فرمودن که شما خلق کردید، هیچ وقت مورد مقید نمیشه. لا یحل مال امرئ مسلم، این کلیت داره. حالا موردش در جمع حکم تکلیفیه، در امانت حکم تکلیفیه باش، اما لا یحل مال امرئ مسلم یک ضابطه کلی و کبرای کلیه، ولا معنا لتمیید الکبرا بالمورد، کبرا نمیشه مقید مورد کرد، مورد قرینیت نداره. این مسئله که از قبل هم زیادم خوندیم که مورد مخصص نیست، مورد قرینیت نداره. امام یه فرق در کلام سائر یه مطلب جزئیه، اما امام در جواب یه قاعده کلی بیان فرموده. اینطور نیست که ما بیاییم اینجا مورد رو مخصص قرار بدیم. این یه مطلب. حالا این مطلب امام رو الان بررسی کنیم تا مطلب بعد. به نظر میاد که اینجا بحث مورد و مصداق اصلا نیست. در این روایت، در روایت میگه من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیها. این ظهور در حکم تکلیفی داره بدون یک شک. بعد گفته خوب دقت کنید، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله. خب ما تو دم لا یحل رو فقط تکلیفی معنا کنید، تو مال که میرسیم بگیم امر از تکلیفی وضعیه. لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله. خب دم و هر جور معنا کردیم، مال هم باید همون رو معنا بکنیم. نمیتونیم بگیم لا یحل دم امرئ مسلم مورد برای مال امرئ مسلمه. به عبارت اخرى اگر کسی برای سیاق قرینیت قائل باشه، که حالا ما مکرر مثلا در بحث امروز اصول هم اصلا گفتیم برای سیاق در قرآن قرینیت ما قائل نیستیم، حالا تو روایات تو کلمات و عرف مردم و متعارف مردم اونجا قرینیت داره. قرینیت سیاق رو در کلمات و سایر متکلمین عرف روایات میپذیریم، اما تو قرآن نمیپذیریم. ما بگیم خب اینجا مثل سیاقه، یعنی سیاق روایت در حکم تکلیفیه. من کانت عنده امانه فلیؤدها حکم تکلیفیه. لا یحل دم امرئ این حکم تکلیفیه. بحث مورد نیست که ما بگیم آقا این مورد آیا مخصص هست، مورد مخصص نیست، یا مقید هست یا مقید نیست. این هم اشکالی که اینجا خلاصه شما می عرض بکنیم. نتیجه این شد مرحوم محقق اصفهانی یه اشکالی وارد کردن، خودشون هم جواب دادن. از این نظر که لا یحل به مال تعلق پیدا کرده، مال من حیث و مال هر که مربوط به مال میشه هم شامل حکم تکلیفی میشه هم شامل حکم وضعی میشه، از این جهت اشکالی در اینجا وجود نداره. بحث اینجا فلیؤدها رد به صاحبشه، رد به صاحب وجوب تکلیفی و وضعی. اگر بگو امانتی شما پیدا کردید مال مردم در اختیار شما آمد، شما رد بکنید به صاحبش، وجوب و رد در مکاتب هم خوندید، این یک حکم تکلیفیه به عنوان حکم وضعی رو نداره. یه مورد چی باشه؟ چرا؟ نه این امکان ببینید، اما عرض ما و اشکال ما این بود که ما دم امرهن رو نمیدیم بگیم مورده. دم امرهن چه عنوانی دارم به عنوان مورد؟ ببینید این عبارت امام رو میفرمان ولا معنا لتقیید الکبرا بالمورد. اولا ببینید لا یحل مال امرئ مسلم بعد از دم امرئ مسلم نیامده اصلا. یه وقتی هست که امام میفرمود لا یحل دم امرئ مسلم تموم میشد، بعد میفرمود ولا یحل مال امرئ مسلم. خب رو اون در این نمیتونه اصلا باشه. اما لا یحل قبل از کلمه دم آمده، تو روایت داره لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله. خب اینجا لا یحل نسبت به دم تکلیفی معنا بکنید، نسبت به مال که میرسه بگیم هم از تکلیفی وضعی نمیشه. اکنیم امام رضوان الله علیه امام رضوان الله علیه برای اینجا دو تا قرینه فرمود، یعنی مستشکل از این رو میگه امام به عنوان اینکه کلام مستشکل به عنوان امگود بیان میکنه. ببینید بعد از این که خود امام و عرض کردیم مرحوم اصفهانی هم تصریح کرده میگه در اونجایی هم که به مال تعلق پیدا کرد، ما یه معنی عامی رو عام یعنی تصرف مباشری و تصرف معاملی همه رو سام بزنیم. این قرد میگه آقا ما دو تا قرینه داریم که این دو تا قرینه ما رو وادار میکنه که نسبت به مال هم بگه حکم تکلیفیه. یه قرینه فلیعدها، قرینه دوم جمعه. در این دو مورد حکم تکلیفی مراده. خب این اشکاله. امام در جواب فرمان که نه مورد قرینیت نداره، مخصصیت نداره، مقیدیت نداره. ما اشکال اون است که نه فلیعدها مورده، عرض میکنم که نه جمع مورده. این اولا و ثانیا لایحه قبل از جمع آمده. اگر میگفت لا یحل دم عمره این مسلم، بعد میفرمود ولا یحل مال عمره این مسلم، خب مجالی برای فرمایش اینجون بود. اما روایت میگه لا یحل دم و مالو، لا یحل دم هو و مالو. خب دم و حدی معنا کردید، در دم هو که تکلیفی معنا کردید، در مال هم تکلیفی معنا کنید، در جمع اهم معنا کردید اونم اهم معنا کنید. این که بیان در جمع فقط بگیم حکم تکلیفی معنا بکنیم، به مال که میرسیم بگیم اهم از تکلیفی و وضعیه، به این استدلال که مورد نمیتونه مقید باشه درست نیست. اینجا مورد نیست بیدازن جسد لحب اون فلی و ازام هم بینه چرا؟ چه موردی؟ اونجا تا امانته. نه در اون جایی که میگه ولایه هلو مال، این مالی که الان دست شما نیست، شما بخواید تصرف بکنید. نه صدر روایت، عرض میکنم صدر روایت لا یحل مال عمره این مسلم دم عمره این هست. بله صدر روایت داره من کانت انده و امانه فلیعدها الی من اعتمنه و علیه. خب ما میگیم فلیعدها وجوب رد امانه، یعنی که این امانت یه هم دست من هست، مالکش هم به من داده. شاره میگه رد الامانه واجبه. این مورد چیه؟ نه شما از این چیه دیگه یه هستن لا یحل مال عمره این مسلم، این مالی که در اختیار خود دیگری هست، شما اگه بخواید تصرف بکنید حلال نیست. اینجا مالی که در اختیار شما امانت داده به شما. نه از کجا این کبرای اونه؟ از کجا این کبرای اونه؟ نه ببین از اول داره دو تا، یعنی امام در این روایت سه تا حکم بیان فرمود. من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیه ولا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیب نفسه. بگیم دو تا حکم را جمع اضافه کنیم که سه رو بیان کرده. ببینید از عبارت امام استفاده می شود که این لا یحل تعلیل برای قبل کدش تعلیل برای قبل لا یحل دم عمره این مسلم کدش تعلیل برای مسئله رد امانت. آخه دم عمره این مسلم کدش میده تعلیل باشه؟ چرا؟ آخه چطور میشه؟ نه ببینید دوم بله این ماردن که شباهت نیست. نه من خواهر کنم. حالا شما از اول اگه فرض کنید اینطور بوده باید من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیه بعد بگو ولا یحل مال عمره این مسلم الا بطیب نفسه، باز بگو این تعلیل برای اونه؟ نه منابا هرم خواهد این ظهور درسی داره. ما این دو تا حکم امام داره بیان میکنه امام علیه السلام. حکم اول وجوب رد الامانه، یک. حکم دوم حرمت و جمع الغیر، حکم سوم حرمت و مال الغیر. اگر اومدن به شما گفتن آقا مال غیر احترام داره بدون رضایت اون نباید برداری، این تعلیل میشه در وجوب رد امانه؟ ظهوری نداره. ما ظهور مشکل که یعنی از در اون از در ببینید از در ببینید بله آقا کسی مال و امانت داده به من. حالا الان بیایید بحث فقهیه در بحث امانت بکنیم. کسی مال و آمد تو با ما، این امانت برای شما درست میان از شما به عنوان یه فقیه سوال کنن آقا رد این به مالکش واجبه یا نه شرعا؟ شما اگر ما این روایات رو نداشتیم بودیم شرعا ردش واجبه؟ نه. حالا اصلا شما الان کسی امانتی داد به شما، شما گرفتی هر وقت خودش میخواد بیاد دیگه. بحث ما در وجوب و رد الامانه. آیا الان به شما میگیم آب از یه فقیه را استفسار کنیم بگیم آقا رد الامانه واجبه یا نه؟ اگه این روایت نبود وجوب نداشت. بله از نظر عقلی شاید مثلا آدم بکنه یه ملاک عقلی برایش درست کنه. این روایت میگه من کانت عنده امانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیها. رد الامانه واجبه. خب رد. اما حالا اگر اینو نداشتیم حدیث بگم لا یحل تصرف در مال غیر الا به اذنه، لا یجوز لاحد اون در توقیع شریفه، لا یجوز لاحد من یتصرف فی مال اخی الا به اذنه، آیا اون رو میتونیم دلیل برای وجوب رد امانه قرار بدیم؟ بله. و این وجوب رد ابتداییه. این یعنی من خودم باید برم برگردونم. ولی دو حده ها من آمده به امانه گذاشتم ردش برم واجبه. ببینید نه اصلا اگر کسی آمده امانتی گذاشت محمل هم گذاشت محمل نه کاری گذاشت نه ایچی بر من الان من میخوام از دنیا برم نه باید برم این رد کنم به صاحبش به نخواه من اینو رد دیگه دیگه حالا به وقتیش این کارو بکن. ببینید بخواه این عرض کنم حالا ما داریم سه عرفی رو میگیم وقتم گذشت بین این دوتا اینو نمیشه علت برای این قرار داد بگیم معلول وجوب و رد در امانه دلیل لا یحل مال به الا به طیب نفسه. به نظر ما این نمیتونه علت برای حالا به نظر ما این نمیتونه. حالا با دقت بفرمایید تا دنباله این مطلب و خدا الله